شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان عزیزتون.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید در گفتگوهای پیشین با جناب قروی در مورد تاریخ مشروطه و یا به واقع تاریخ آذربایجان که از دیرباز و به علت حضور و سخنرانی ایشان در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن و به مناسبت بزرگداشت 100 سالگرد انقلاب مشروطیت و تحت عنوان نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت که به علت کمبود وقت فرصت نشده بود تمام مطالب رو بیان کنن، قرار شد که با هم در این مورد به گفتگو بشینیم و در چند جلسه گذشته در مورد تاریخ آذربایجان صحبت شد تا رسیدیم به زمان سلطنت فتحعلی شاه که قرار شد در این جلسه راجع به همان زمان و سلطنت فتحعلی شاه و به ویژه در مورد دو قرارداد ننگین ترکمنچای و گلستان با جناب قروی این بحث رو ادامه بدیم. جناب قروی، میخواستم اگر امکان داره در ابتدای اشارهی به صورت خلاصه برانچی که گذشت بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
با کمال میل من اشاره میکنم و تصحیح هم میکنم، برای اینکه شما گفتید در جلسات گذشته راجع به تاریخ آذربایجان حرف زدیم، ما هنوز در مقدمه ایم. بله، درست گفتید، در اون کنفرانس وقت کم بود. بحث اصلی که ما دنبال میکنیم بحث نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیته.
بله.
و در این جلسات گذشته ما به مقدمه ای در رابطه با این مسئله گفتیم که نگاهی به تاریخ بعد از اسلام ایران کردم من و همینطور که شما اشاره کردید رسیدم به دوران قاجاریه و سلطنت فتحعلی شاه. منتها به دلیل اینکه این بخش اهمیت بسیار به سزایی داره و در خور توجه ژرف ماست که ما هر کسی که به ایران امروز فکر میکنه، دغدغه فردای ایران رو داره، باید به این نکات توجه باید نه از این نوع باید هایی که در ایران امروز از بالا تا پایین مسئولین هم و روزنامه ها مرتب این کلمه رو به کار میبرن، از اون باید ها نیست. این بایست تاریخیه، یک جبر تاریخیه. در صحبت های گذشته من بسیار اشاره به این نکته کردم، اگر بخوایم فردا راحت زندگی بکنیم باید دیروزمون رو بشناسیم و برای اینکه دیروزمون رو بشناسیم باید بدونیم که چه اتفاقی افتاده، چه بر سر ما آمده که به این روزگاران امروز دچار شدیم.
بله.
اون که من از ته دل با همه به دلیل سالهای زیادی که گذاشتم روی این مسئله تاریخ ایران و بعضی که توش هستیم صرف کردم، عمیقا به این باور هستم که ایران سزاوار یک زندگی بسیار متفاوت از اونچه که امروز داریم هست و میتونست یک کشور بسیار مرفه و بسیار پیشرفته و بسیار آزاد و میتونست یک الگویی در منطقه باشه و بیگمان به دلیل نیروهای به اصطلاح ریجنالیزم یا منطقه گرایی اگر ایران چنین میشد بیگمان منطقه را هم به دنبال خودش میتونست متحول بکنه، چون تأثیر متقابل کشورها آدمها روی هم اصلیست غیر قابل انکار. و هر حال ما امروز در شرایطی هستیم که هم بسنده ما نیست هم شایسته ما نیست.
بله.
به همین دلیل ناگزیر هستیم این روزگاران گذشتمون رو بررسی بکنیم، نگاه کنیم که از لابلای سطور تاریخ به خصوص سعی کنیم نانوشته ها رو بخونیم، سعی کنیم ناگفته ها رو بشنویم و تا اینکه بتونیم چراغی برای راه فردامون تهیه کنیم که فردای بهتر و روشن‌تر و آزادتری بسازیم. در رابطه من صحبت‌های کردم و رسیدم به این بخش از تاریخ ما با توجه به اینکه همینطور که شما اشاره کردید دو قرارداد بسیار دورانساز و پرتأثیر که ما معمولا به نام قراردادهای ننگین گلستان ترکمنچای از اونها اسم میبریم در همین دورانی که دربارهش میخواییم صحبت بکنیم اتفاق افتاده، لازم هست که با دقت بیشتری به این مسئله بپردازیم و من سعی میکنم که تا اونجا که بتونم ریزه هایی رو که دریافتم تا اونجا که حافظم کمک میکنه به اونها بپردازم، شاید کمک راهی باشه.
بله
بله، در صحبت های پیشینم هم اشاره کردم من وقتی که اول نگاه طولی به تاریخ ایران کردم و اشاره هم به نگاه ارضی کردم و ایران رو در پهنه گیتی نگاه کردم با اشاراتی، الان هم باز یه خود توضیح بیشتر میدم که در اون روزگارانی که ما در ایران دچار استبداد بسیار خشن و وحشی بودیم در شرایط بسیار غیر انسانی و نامطلوبی زندگی می کردیم، دنیای غرب عموماً و اروپای غربی که امروز بهش بگیم اروپای غربی به خصوص در شرایط دیگری به سر می بردند.
بله.
لازم به اشاره کوچکی میکنم به این که دو موج کشف در غرب مطرح شد، یکیش که در قرن 15 و قرن و قرن 16 میلادی بود که در اون زمان در اوائل قرن 15 ادامه پیدا کرد تا اوائل قرن 17 که یکی از معروفترین هاش کشف آمریکا بود و بعد هم موج دوم از قرن 19 شروع شد که در پایان قرن 19 در سالهای آغازین قرن 20 تقریبا حدود 8 از کردم در جلسات گذشته 85% ربع مسکونی جهان در استعمار این قدرت‌های غربی بود. در روزهایی که از هر لحاظ در هر پهنه‌ای به دنبال به خصوص به دنبال انقلاب فرانسه، پشت سرش انقلاب آمریکا، انقلاب صنعتی انگلیس، در هر جای اروپا هر روز خبری می بود چه در پهنه دانش چه در پهنه سیاست و جهانگشایی هر روز تازه‌ای به بازار می آمد. در روزها ما شرایط بسیار ناهمواری رو میگذروندیم، گرچه لحظاتی به لحاظ مسئله استقلال ملی لحظات خوشی گاهی اوقات می داشتیم، مثلا وقتی که نادرشاه تونست دفع اجانب بکنه و تمامیت ارضی ایران رو باز بستانه ما میتونیم خوشحال بشیم، ولی با کمال تعجب تأسف نادرشاه در رابطه با جنگیدن ها و بیرون روندن دشمنان هر چقدر در اون راه موفق بود، در رابطه با مردمش، هموطنانش، همنژادانش، همزبانانش به شدت خشن، بی‌اعتنا و بی احترام و گاهی به شدت خونریز و جلاد بود.
بله.
داستان مالیاتگیری های نادر خاطره نیست که به راحتی از ذهن تاریخ مردم ما رد شه. چش در آوردن هاش، گردن زدن هاش و حتی به اسارت گرفتن دختران روستاییانی که باید مالیات میدادن، اینها خاطرات تلخی است که ما داریم. همچنان که آقا محمد خان قاجار رو ما میتونیم ستایش بکنیم به این که با قدرت هرچه تمامتر تونست عثمانی ها رو از ایران، جایی رو که تصرف کرده بودن، بیرون بکنه و روس ها رو که در همزمان بود با دولت کاترین به اصطلاح کبیر اون رو سرجات بنشونه، همچنان که نادر پیتر رو یا پتر اون هم به غلط معروف شده به کبیر، من نمیدونم چرا کبیر، دربارش اشاره خواهم کرد، ولی به هر حال اون هم در سالهای پایانی پیتر و سالهای آغازین جانشین اون قدرت نمایی کرد و اونها رو بیرون کرد، ولی باز هم در رابطه با مردمداری و مملکتداری باز کتاب قطوری از خطاها و جنایتها و خشونتها و خونریختنها و بیقانونیها رو ما شاهد بودیم.
بله.
بعد به هر حال بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار به وسیله محافظانش، یارانش کشته شد، فتحعلی خان که بعدم فتحعلی شاه شد به جای اون به سلطنت رسید که یکی از کنار ناصرالدین شاه یکی از طولانی ترین دوره های سلطنت رو به خودش اختصاص داد.
بله.
و چهره بسیار مشخصی در تاریخ نزدیک به ما، فتحعلی شاه، به دلیل خیلی کارها، به دلیل اتفاقات شوم و ننگینی که در دوران سلطنتش اتفاق افتاده، به دلیل سیاست های مبتنی بر حماقت محض و بلاهت که به طور باور نکردنی ما باید اونها رو بخونیم و بپذیریم، و به لحاظ همین نوع اتفاقات، شکست هایی که نصیب ایران شد، به لحاظ نحوه زندگیش، کسی که بعد از مردنش 270 تا بچه به جا گذاشت و حرمسراش از واقعه های بسیار معروف تاریخی ماست، و مضحک هم اینجاست که هنوز بعضی از بازمانده های قاجار به وجود چنین کسان افتخار میکنند. در حال دوران ویژه است که باید بهش بپردازیم.
جناب قروی،
بله،
این جناب باباخان که ملقب است به فتحعلی شاه هم مثل همان کبیری که شما اشاره کردین، از اون القابی است که واقعا باید بهش خیلی توجه داشت که ما ایرانی ها چه القاب یا گروهی از هموطنان چه القابی به این آقایون میدن، لقب های چون کبیر و بزرگ و رهبر عظیم و شان معظم غیره، میبینیم که ایشون با توجه به اون همه شکست به جای شکست‌علی شاه لقبش یا نامیده میشه به فتحعلی شاه. این کجا رو فتح کرده داستان خود.
بله. نکته بسیار زیبای انگوش گذاشتید. میگن که معمولا اسم کور رو میذارن چراغ‌علی.
بله.
ایشون هم که مظهر شکستای به شدت مفتضح ایران بوده، اسمش فتحعلی هست. به هر حال البته از این اسکوزاری ها همینطور که شما اشاره کردید زیاد داریم در تاریخ خودمون، البته اختصاص به ما هم نداره، میدونیم که
بله پتر کبیرم
گندر رو در همه جهان امروز پذیرفته به عنوان که این طرف ها الکساندر دی گریت، مثل اسکندر کبیر، شرقی های بیچاره با وجود خونریزی های وحشتناکی که اون کرده بود به نام شهرها ساختن، در مصر اسکندریه داریم، در ترکیه امروز داریم، و بعد هم به اصطلاح خرافه گرایان و یا به اصطلاح اونهایی که استعمارگران ما حتی در روایاتشون اسکندر رو اون خضر معروف تاریخی اسپردن
بله.
که قرار بوده که بره یأجوج و مأجوج رو شکست بده
بله.
از این مزخرفات، در حالی که وقتی من به کتاب سوزیهاش در جندی شاپور نگاه میکنم، وقتی به آتش زدن معماری های تخت جمشید توجه میکنم، علامتی از کبیر بودن و برجسته بودن در اون کار نمیبینم.
بله.
البته بله
بله بله بخیر.
البته بعضی ها ممکنه ایراد بگیرن که اون عظمت های پرسپولیس در تخت جمشید به جز خون دل مردم زحمتکش رنج دیده ایرانی نبود. درسته این ایراد وارد هست، ولی بعد از همین حرفا وقتی که به شکل سمبل ملی در میاد، مسئله است که فرهنگ یک ملت رو نوعی بیان میکنه، نوعی به رخ میکشه، و الان شاهد بازمانده های کارهای بزرگ در روم ما هستیم، در یونان، در آتن هستیم، در منطقه که کوه المپ بوده هستیم، در آناتولیا که امروز ترکیه است بازماندگان تمدن یونان رو شاهدش هستیم، و در ایران ما هم طبیعتاً میتونست بیشتر باشه. ما یکی از اولین ویرانگران اسکندر بوده، به خصوص کتاب سوزان و دانشگاه ویران کردن در هیچ مرام و مسلکی کار پسندیده‌ای نیست.
بله.
و به هر حال هست اسمش اسکندر، هم اسمش کبیر بوده.
بله.
باید از بین همه کبیرهای تاریخ من تنها کسی که بتونم بپذیرم بگم کبیر کوروش رو میتونم، به دلیل اینکه سند غیر قابل انکاری ازش به جا مونده که نمیتونیم منکرش بشیم در رابطه با لوحه‌ای که هست. حالا داریوش چقدر کبیر بود بحث دربارش هست، و معمولا من به خودم اجازه نمیدم به صرف جهانگشایی یا
بله.
دادن تمامیت ملی همه کردیت رو به کسی بدم و اون رو بزرگ حساب بکنم، ولی به هر حال از این کبیر اس گذاشتن ها از همون دورترهای تاریخ ما بوده تا همین زمان معاصر. آخرین کبیر ما هم رضا خان سوادکوهی بود که گاهی اوقات ریزکاری هایی که اون کرده، جنایتی که بر علیه مشروطیت و حق رأی مردم و کشتارها و سرقت‌های در روز روشن کرده رو وقتی بررسی میکنم، اغلب اوقات از خودم سوال میکنم آیا ناصرالدین شاه جنایتکارتر بوده یا او، آیا ناصرالدین شاه بیشتر سزاوار ملامت هست یا او، و جواب همیشه این هست که او. اما حتی همین حالا میبینیم کسی که سواد داشته، مدرسه رفته، کتاب قطوری می‌نویسه درباره تاریخ زندگانی منجیه یا ناجیه که بلد هم نیستن که فرق این دوتا چیه، کبیر ایران آقای رضاخان. بر هم متاسفانه اینها رو داریم.
بله.
در رابطه با فتل شاه و داستان از این قرار هست که روزها آغازگر تجاوز به سرزمین های ایران بودند و ایران در مقابل تجاوزات اونها دفاع جانانهی به خصوص در جنگ اول که منجر به اهدنامه گلستان شد، و نیمه اول جنگ دوم دو ساله که منجر به ترکمنچای شد داشت. اما صد حیف هزار افسوس که به هر حال نتیجه بسیار زجرآور و وحشتناکی بود. برای اینکه بیشتر تصویر روشنتری داشته باشیم، من یه نگاهی به روس‌ها میکنم. روس‌ها برخلاف، گرچه امروز بعد از فروپاشی شوروی و جدا شدن 13-14 جمهوری از اتحاد جماهیر شوروی هنوز هم بزرگترین تمامیت سیاسی جهانه و بخش بزرگش در آسیا قرار گرفته، ولی به هر حال همیشه به عنوان قدرت اروپایی، البته همیشه که میگم خواهم گفت از کی به خوب از زمان پیتر به بعد، به عنوان قدرت اروپایی مطرح بوده. این کشور برخلاف بخش‌های دیگر اروپا مثل اسپانیا، انگلیس، فرانسه، تاریخ بسیار یا روم تاریخ بسیار طولانی گذشته درازی نداره.
بله.
در تاریخ وقتی نگاه میکنیم تا اولین بار ما در قرن هفتم میلادی اسلاف‌ها رو در بخش جنوبی و غرب روسیه میبینیم، اسلاف ها رو، و بعد در قرن نهم میلادی کلمه روس یا روس، روس به این تعدیل R-H-O-S، روس یا روس R-U-S در اولین بار مطرح میشه که گفته میشه اینا از فرزندان والانگیان ها هستن که از اسکاندیناوی چند قرن پیش مهاجرت کرده بودن و خودشون رو اسلاف میدونستن، و برای اولین بار در قرنهای دهم و یازدهم میلادی روسهای کیف یک امپراتوری قدرتی درست کردن که این قدرتشون بعد از باز شدن راههای تجاری و به خصوص جنگ های صلیبی قدرتشون یواش یواش افول کرد و از بین رفت. از همون زمان قرون 11 و 12 بیشتر اوقات مورد حمله اقوام ترک بودند. در این رابطه شاید در بخشی از صحبت های گذشتم اشاره کردم، ولی باز بی مناسبت نیست یک اشاره به این مطلب هم بکنم که در شمال غربی دریای خزر قوم خزر زندگی میکردن که به همین اسم هم ما هنوز به اون دریا میگیم دریای خزر، در حالی که نه جمهوری آذربایجانی ها به اون خزر میگن، کاسپیان گفته میشه، اونا کاسپی میگن، و در تواریخ هم کاسپیان اومده، دریای مازندران اومده، ولی ما فرها به هر دلیلی با در تاریخمون به دریای خزر اسم میبریم، شاید به دلیل اثری که خزرها در اونجا داشتند. خزرها قومی از نژاد ترک بودند که از بالای اون منطقه اغلب اوقات برای گرفتن غنیمت به پایین به جنوب حرکت میکردند، بخشهایی رو تصرف میکردند، و در این رابطه بود که خسرو پرویز ساسانی دستور داد که یک سدی، بندی، دیوار بلندی مثل دیوار چین اونجا در ساحل غربی دریای خزر بکشن که جلوی نفوذ اونها رو بگیرن، که اسم اون شد دربند، و که امروز پایتخت داغستان، جمهوری خودمختار داغستان که بخشی از روسیه فدرال هست که در جغرافیاهای امروز روسیه و غرب بهش میگن دربند یا درپند، در حال اصلش همون دربند، دربند کشیدن اقوام مهاجر، که این از اون زمان ساخته شد و با بقایاش هم در صده های بعد همچنان بوده. این قوم در طول قرون پنجم، ششم میلادی تا هفتم میلادی قدرت زیادی داشت و بخشای بزرگ رو، حتی ارمنستان رو تا بخشی از آناتولیا رو گاهی تصرف کرده بودن، ولی وقتی که اسلام وارد منطقه شد، عرب ها اون منطقه هم آذربایجان و هم آران رو تصرف کردن و بخشای جنوبی آناتولیا رو گرفتند، اون امپراتوری در بین دو مذهب، یکیش مذهب اسلام، یکی مسیحیت بیزانس، زیر فشار قرار گرفت که بعد از مدتی امپراتور خزر خودش دینش رو به یهودیت برگردوند و به تبعیت از اون قومش، مردمش هم همه یهودی شدند.
بله.
و بعد در قرن هفتم میلادی به طور کلی مضمحل شدند و اقوام خزر به نقاط مختلف جهان پراکنده شدند که گفته میشه یهودیان اشکنازی حالا همه همونها هستند. و همین دلیل هم هست که آرتور کوئسلر، اندیشمند و نویسنده بسیار معروف قرن بیستم که خودش یهودی بود و از ابتدا کمونیست بود و بعد در رابطه با اعتراض به جنایات استالین از حزب کمونیست بیرون اومد و کتابای بسیار زیادی نوشته که یکی از شاهکارهاش همون ظلمت در نیم روزه که
بله.
در ایران مرحوم مهندس ریاضی اون رو به فارسی ترجمه کرده. در کتاب معروفش به نام قبیله 13 که این کتاب در ایران به نام خزرها و بنی اسرائیلی ها از بنی اسرائیل نیستند ترجمه شده، در اون کتاب به خوبی توضیح میده که اینهایی که امروز در اسرائیل ادعا میکنن که بازماندگان قوم حضرت موسی هستن، اینها نیستن، اینها همون خزرها هستن که الان اینجا. برحال در اون زمان این ترکا به مرتب حمله می کردن که همونها بودن که باز هم شاید در صحبتهای گذشتم گفته باشم، همونها بودن که پدر بابک رو حمله می کردن، مردان رو و زنان رو به اسارت می بردن و در بازارهای برده فروشی می فروختن، از جمله پدر بابک رو به اسارت برده بودن که مادر بابک که اسمش بومند بود و زن بسیار شجاعی بود، اون با تعمیداتی رفت خودش رو به بازار برده فروشان رسوند و تونست یا با خریدن یا با روش های دیگر به هر حال شوهرش از دست اونها نجات داد و برگردون به همون جا که زندگی میکردن به آذربایجان.
بله
بله، به هر حال از سخن دور نشیم. این روس ها تا در قرون 11 و 12 میلادی به دلیل فشار زیاد اقوام باقی مونده خزرها و اقوام دیگر ترک که در اون زمان به اونجا حمله می کردن، روس ها مجبور شدن از جنوب خوش آب هوا به شمال سرد مهاجرت بکنند. بالاخره بعد از اینکه بعد از سالها برای اولین بار در جایی که امروز مسکو است، دوکنشین مسکو درست شد که اینها به تاتارها و مغولها خراج میدادند. یعنی خراجگزار تاتارها بودند، باید هر سال مقدار قابل توجهی پول و جواهر و هدیه میفرستادند به شاه حاکم مغول. وقتی که عثمانی ها قسطنطنیه رو یا کنستانتینوپل رو که امروز اسمش استانبوله تصرف کردن در قرن 15 اون موقع و به اصطلاح بیزانس مسیحی از بین رفت، مسکو تبدیل شد به تنها حکومت مسیحی اون منطقه و از اونجا اهمیت مسیحیت ارتودکس بیشتر در مسکو شکل گرفت.
بله.
و خودشون رو جانشینان امپراتوری روم شرقی می دونستند. برای اولین بار بعد از چند قرن در قرن 15 در نیمه دوم قرن 15 ایوان مخوف که در تاریخ به نام مخوف معروفه، اون برای اولین بار مغولها رو شکست داد و خودش رو دوک بزرگ روسیه معروف کرد. از اون زمان این اسم رو ما داریم که بعدن هم خودش رو به عنوان تزار روس تاجگذاری کرد و معرفی کرد که از اونجا از 1547 به بعد ما با کلمه تزار در تاریخ آشنا میشیم.
بله.
به مرور زمان یواش یواش این روس ها با قدرت بیشتر گرفتن به طرف سیبری غربی حرکت کردن، اونجاها ها هم تصرف کردن و بالاخره در قرن 17 تونستند آنچنان در شرق حرکت بکنن تا به اونجایی که منطقه محل اتصال به آمریکای شمالی برسند، که یعنی همین آلاسکایی که الان هست برسن، که میدونیم که بعدن آمریکا اونجا رو خرید از روسیه
به مبلغ 5 میلیون دلار.
خدمت شما عرض شود که در خانواده رومانوف ها که دارن میرسن به پیتر، خانواده رومانوف ها با به اصطلاح مایکل رومانوف در قرن 17 هم به اصطلاح اولین سلسله رو به وسیله این آدم بنیان گذاشتن، که از پیتر از همین خانواده است که در سن 10 سالگی بعد از درگذشت پدرش سلطنت رو شریکی با برادرش و خواهرش به عهده گرفت، که بعد از اینکه سنش بالا رفت خواهرش رو و بعد برادرش رو کنار زد و در حدود 45-54 سال از روزی که به سلطنت رسیده بود در امپراتوری یا تزاردام روسیه حکومت کرد. پیتر که اسمش رو همونطوری که گفتم در تاریخ به پیتر بزرگ معروفه، شاید تنها دلیلی که میتونیم بهش بگیم بزرگ این بوده که خیلی گول بود، هیکل با قد بیش از 2 متر داشت، هیکلدار بود و خیلی زورمند بود و برخلاف بسیاری از شاهان علاقه زیادی به در قصر زندگی کردن نداشت.
بله.
نجار خیلی خوبی بوده و کشتی ساز بوده، کشتی می ساخته، همراه با کارگرها کار میکرده و ضمناً ملاحی رو خیلی دوست داشته و بعد از اینکه به اروپای غربی سفر کرد و تمدن اونجا رو دید، مثل تغییزاده های ما که بعدن اومدن گفتن که باید برای اینکه ما متمدن بشیم باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم، پیتر هم وقتی برگشت روسیه دستور داد تمام مردان روس باید ریشاشونو بزنن. معتقد بود که وقتی ریشاشونو بزنن این اروپایی ها میشن، وقتی قیافشون این اروپایی ها شد طبیعتا خودشون هم مترقی میشن. این داشتی از تمدن داشت که نشون دهنده نحوه تفکرش بود
کاملا انقلاب شکلی.
این آقای پیتر تقریبا همینطور که اشاره کردم همزمان با سالهای آخر شاه سلطان حسین صفوی در قدرت بود و به قول ویلدران در تاریخ اسم می‌نویسه به همون میزانی که نادرشاه منفور مردمش بود، پیتر هم منفور مردمش بود. آدم بسیار خشن و بیرحمی بوده و باز همین آدم بود که از سخت کوشیهاش این مثال هم زدنیست که این شهر که امروز به نام سن پیترزبرگ معروفه یا در گذشته به نام پتروگراد میگفتن، که بعد از انقلاب 1917 اسمش رو به نام لنینگراد عوض کردن، که بعد از فروپاشی شوروی دوباره همون پتروگراد و سن پیترزبورگ شد و امروز دومین شهر دیدنی و بزرگ جمهوری فدرال روسیه است. اون شهر همین پیتر ساخته روی باتلاق‌هایی که هیچکس گمان نمی‌کرد که در اونجا بشه چیزی ساخت، ولی با پشتکار و فشار زیاد و کشته شدن هزاران کارگر در اون زمانی که نه جهد سقیل بوده نه بالابر بوده و حتما نیروی بدنی باید به کار میره، در حال اون شهر رو باطلاقا رو تبدیل به شهر کرد و این قصرهایی که امروز از مراکز معروف توریستی بنا گذاشت که به نام خودش هم اون شهر معروف شد.
معروف.